سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله تبارك وتعالى. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك أيها العلم المنسوب والعلم المسبوب والقوت والرحمة الواسعة وعدا غير مكذوب ولی از ارواحنا له الفدا وعدیست که خدا زمانتش رو کرده. بقیت الله هست فی عرضه علم هست علم اگر کسی بخواد گمراه نشه. علم منسوب چه صفات عجیبی در این زیارته با سند قوی آل یاسین. علم منصوب، علم مسبوب، این دیگه گمراهی ندارد، میرسوند به راه. قوس از قوس، کسی میخواد پناهگاه داشته باشه به ولی عصد باید تمسک کنه و رحمت واسعی الله تعالی و تبارک است. ایام متعلق است به یه چنین آقایی، به یه چنین مولای مظلوم غریبی. تعجیل در امر فرج مبارک و نورانی صلوات مرحمت کنید.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
آخرین بحث از بحث زد از ترتب. قبل از اینکه ترتب رو بخوانم فقط یه نکته عرض کنم راجع به بحث دیروز. فرمودن چهار خط مونده به آخر صفحه و این کانه به مقتضا حکم العقل لابد ان یقید الوجوب بها. عرض کردیم خود تکلیف وجوب اگر قائل شدیم قدرت شرط عقلیه، خب مشروط میشه، مقید میشه به قدرت. و برای اینکه تکلیف محال پیش نیاد کافی است که مکلف بتواند یک فرد از افراد رو بیاد و چون این براش تحت قدرتشه، مقدورشه که یک فرد از افراد رو بیاره، از اون افراد غیر مزاحم که خوندیم عباراتش از آیت الله عظما خویی رضوان الله تعالی علیه، پس یه چنین تکلیفی تکلیف محال نیست. منتها فقط این فرد مزاحم میشود غیر مقدور. خب بشود غیر مقدور. گفتیم نظر این آقایون این است که امر و تکلیف که به فرد نخورده، که امر و تکلیف خورده به طبائع، خورده به طبیعت. فلذا این طبیعت هم که مقدور این آقاست، چون میتونه فرد غیر مزاحم رو بیاره. فرد غیر مزاحم رو بیاره، پس این طبیعت میشه طبیعت مقدوره برای این، میتونه این رو بیاره. گرچه اون فرد مزاحم غیر مقدوره، خب غیر مقدور باشد امر و تکلیف که نخورده به او. اون وقت اینا فرمودن ملاک امتثالم انتباه است، اون طبیعت منطبق می شود در این فرد مزاحم. وقتی که منطبق شد امتثال می شود 100% و اجزا می شود عقلی. اینا دیروز گفته بودم، یه تکراری عرض کردم برای اینکه فقط اشاره کنم به این نکته ای که این فرد میشه غیر مقدور، بشه غیر مقدور. این به هیچ جای لطمه نمیزنن، نه به ملاک امتثال که انتباق است ضربه میزنن، نه به اینکه این آقایون گفتن متعلق تکلیف فرد نیست و طبیعت است. از ترتب این بحث همونجوری که خود ایشان رضوان الله تعالی علیه صفحه بعد میفرماد، از مباحثی است که عمیقاً در کتب اصولی از یک دوره به بعد بهش اقبال شد. دلیل اقبالش هم مشخص میشه با عباراتی که ایشون اول بحث داره. دلیل این اقبال مشخص میشه، خیلی بحثی است مبسوط. مثلا خدمت شما عرض کنم که خود استاد ایشون مرحوم نائینی رضوان الله تعالی علیه در فواید الاصول جلد 1 337 تا 393 بحث ترتب رو میکنه. یعنی ببینید یه چیزی حدود 60 صفحه. این نائینی که بناش بر این نبوده که حالا اصول انچ آنچنان حجیم بشود، حدود 60 صفحه همین بحث ترتب رو داره. یا مثلا مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه در محاضرات شما ببینید جلد 44 به موسوعه از 385 تا 463 بحث همین ترتب. تازه بعدش هم آیت الله عظما خویی مثال‌های بحث ترتب رو میاره. فلذا من میدانم که ما بخوایم این 4 سفر رو بخوانیم، برای شما سوال‌های بسیاری تولید می‌شوند. ولی خب مرحوم مظفر میفرماید که ما به این مقدار کفایت میکنیم، دیگه بیش از این تو این رساله به اندازه این کتاب اصول فقه نمیگنجد. ولی قاعدتا بحثی که اینقدر حول و حوش دارد و حواشی دارد قطعا سوالهایی رو در ذهن شماها تولید میکند، ولی این کتاب جوابگو نیست. شما میتونید به منابعی که بنده میدم رجوع کنید، یا خارج از کلاس بنده انشاءالله تعالی خدمتون هستم. ببینید خدمت شما عرض شود که اصلا بحث زد رفقا میدانید کل جلد محاضرات جلد 3 کلش بحث زد دعای خویه. یعنی شما حساب کنید یک جلد محاضرات بحث زد دعای خویه با تطبیقاتش و آثارش. و خود بحث زد یه بحثیست پرکاربرد، بلکه وقتی به ترتب میرسن بحث پرکاربردتر میشود به خاطر اثراتی که قبول بحث ترتب برش بار میشود و عدم قبولش سبب میشود اون آثار بار نشود. ایشون به نظر من ورود خوبی پیدا نکرده به بحث ترتب. یعنی ورودی که ایشون پیدا کرده به بحث ترتب سبب خلط میشه، سبب میشود که انسان به اشتباه برود. من سعی میکنم ورود درستی به بحث پیدا کنم. اول ورود خودم رو عرض میکنم، بعد اون وقت به عبارات ایشون اشاره میکنم. این بحث ترتب در حقیقت از لواحق هم بحث ثمره ای که ایشون فرمود برای مسئله زدت، این از لواحق هم اون بحث. ببینید من یه دور برگردم به قبل، اون وقت ترتب رو به اون موارد بچسبونم. ببینید ایشون تو ثمر مسئله چی فرمود؟ تو صفحه 309 فرمودن که ما اگر یه ضد عبادی داشته باشیم برای یه اهمی ارجلی، در این صورت در اثر تضاهم، چون تضاهم رو صفحه قبلش ایشون قبول کرد
صفحه 308 فرمود زدن بینشون تمانع وجود داره، با اون تمانعی که در زدن قبول کرد به معنای امتناع اجتماع، امتناع اجتماع، تمانع فل وجود دارن، یکی وجود پیدا کنه اون یکی نمیتونه وجود پیدا کنه، امتناع اجتماع. فلذا بین این دوتا اگر تضاهم پیدا بشود به خاطر اینکه زدن هستن و زدن نمیتونن با هم دیگه اجتماع کنن، امتناع در اجتماعشون، خب یکی باید بمونه یکی باید بره. کدوم بمانه؟ مثلا اگر اونجوری که آیت الله مصطفی دامت زد و پارسال فرمود از عبارات ایشون هم مثال به دست می اومد، مثلا عقل بیاد جلو بگه آقا اهم رو بگیر مهم رو ترک کن. به عبارت دیگه اهم به تصدیق خود ایشون امرش میشه فعلی منجز و مهم امرش میشود شأنی، دیگه فعلی منجز نیست، امری نداری بهش. این به خاطر زد بودن بین این دوتا، بین این اهم و مهم هست که سبب تداوم می شود و لذا یکیش هم به فعلی منجز میشه و یکیش هم میشه. این نکاتی بود که ایشون 309 خود تصریح فرمود فَإِنَّهُ لِمَكَانِ تَضَاهُمْ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ. چرا تضاهم بین امرین وجود دارد؟ لِلتَضَاد بین مُتَعَلَّقَ اِمَا، و تضاد به معنی تمانع، به معنی اجتماع، امتناع اجتماع به وجود است. یکیش باید باشه یکیش باید بره. اولم ارجح در نظر شارع باشد لذا لا محاله یکون الامر الفعلی المنجر هو اول، اهم میشه منجر و مهم میشه نشد. بعد ایشون فرمود ثمره بار کردن، گفتن این ضد عبادی میشود باطل اگر ما بگیم امر به شیء مقتضی نه از ضد خاصش است و این ضد عبادی میشود صحیح اگر بگیم امر به شیء مقتضی نه از ضد خاصش نیست. بعدشون فرمود اینا نیاز به تکمیل دارن، موقع میتونیم بگیم ضد عبادی باطل است که علاوه بر این که میگیم امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاصش هست قائل بشویم که نهی غیری در عبادات مستلزم فساد است، و اگر مثل استادم نائینی شدید، مثل آقای خویی شدید که گفتن نهی غیری در عبادات مستلزم فساد نیست، چطور میتونید قائل بشید به بطلان؟ بطلان از کجا به دست میاد؟ پس اینم باید بهش اضافه بشه. هما این نماز میشه باطل، این ضد عبادی میشه باطل، و وقت بشه باطل اثر داره. اول شما استحقاق ثوابی برش نداری، ثانیا اگر بگید دیگه من این نماز رو خوندم اعادش نکنید استحقاق اقامت پیدا میکنید، چون شما ترک واجب کردید، ترک تکلیف کردید، اونی که اون که باطل بود باید اعاده میکردید، و شما اگر بسنده به همون بکنید نه تنها استحقاق ثواب ندارید که استحقاق اقامت پیدا میکنید. ضد عبادی صحیح اگر امر بشه مقتضی نه از ضد خاصش نباشن. ایشون فرمود به اضافه اینکه اضافه کنید ما در مورد عبادیت عبادت نظر معروف، نظر مرحوم صاحب جواهر رو نداشته باشیم. اینا می گفتن عبادیت عبادت به وجود امر فعلی است، و حالا که ما گفتیم در اثر تضاهم چون اینا ضدینه امری نداریم به جناب این ضد عبادی. ولی اگر مبنای ما رو قبول کردیم گفتیم در عبادیت عبادت مطلوبیت و مثلا مصلحت ذاتی کافی امر نیاز ندارید، اون وقت تقریبا میتونید بگید این ضد عبادی صحیح است. بگید امر به شیء مقتضی نه از ضد خاص نیست، یا اینکه بگید امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص است، ولی نهی غیری در عبادات مستلزم فساد نیست. وقتی که بگید تمرکز مقتضی نهی از ضد خاص است، این اساس رو قبول کنید، ولی بگید نهی غیری مستلزم فساد نیست. دوباره اگر مبنای ما رو داشته باشید، این صحیح هست،
این ضد عبادی میشه صحیح.
حالا به تبع همین ثمری که تو قسمت بطلان داشتیم،
بطلان ضد عبادی،
این اثرات بطلان این ضد عبادی کم نبود. گفتیم خود این ضد عبادی میشه باطل، خودش میشه باطل. استحقاق ثواب که ندارید هیچی، اگر به عادش نکنید استحقاق عقاب پیدا میکنید. شما تکلیف مولا رو معطل گذاشتید، نه بردید. خب این سبب شده که آیون اصولی ها ببینن آیا به وجهی میشود این ضد عبادی رو تصدیح کرد یا نه. آیا میشود به وجهی تصدیحش کرد یا نه؟ از اینجا بوده که بحث ترتب پدید آمد. یعنی ترتب مربوط است به این ثمره مسئله اگر که قائل بشود به بطلان. آیا میشود یه جوری درستش کرد؟ و این درست کردن هم آثار زیادی داره، آثار زیادی داره. این است که بحث ترتب اینقدر عمیق شده و اینقدر مهم شده. مثل چی؟
من چند تاشو برای شما از آیت الله عظما آیه سبحانی بخوانم. مبسوط مصحف جلد 2 صفحه 49.
اولین مثالی که ایشون میزنه این مثاله، همون مثال خوده. مولا گفته عدل نجات، همین مولا فرمده سرده. خب اگر ما قائل بشیم عدل به شی مقتضی نهی از ضد خاصش است، خط کرد اینو قائل بشیم بگیم عدل به شی مقتضی نهی از ضد خاصش است، خب این ضد عبادی میشه باطل، این نماز میشه باطل. یا اینکه اگر مبنای معروف رو بگیریم بگیم امر میخوان، ولو قائل بشیم امر بشه مقتضی نهی از ضد خاصش نیست، ولی بگیم ما امر فعلی میخوایم و حالا که گفتیم در اثر تداوم چون اینا ضدن امر فعلی نداریم، یا اون مبنای مشهور رو داشته باشیم در مورد عبادیت عبادت، در این دو صورت باید بگیم این صلوات باطل است.
باطل آیا به وجه میشه کاری کرد؟ آیا میشه قانون و قاعده‌ای به دست آورد که این صلوات صحیح بشن؟
مثال دوم، اذا کان الثوب المکلف نجسا و لیس له ثوب غیره، یه لباس داره و اینم نجسه، و کان محدثا، محدثم هست، و کان الماء الذي عنده لا یفی الا برفع احدهما، یا میتونه رفع حدث بکنه یا میتونه رفع نجاست ثوب بکنه، فلا شک انه یجب علیه استعماله فی تطهیر ثوب از لا عوض له، چون ثوب همین یه دونه داره، فلذا این آب رو باید خرج تطهیر ثوب بکنن، وگرنه برای حدثش میتونه تیمم. این عوض داره، این عوض نداره. و قبلا خوندیم تو مواردی که ایشون فرمود اونی که عوض ندارد اون اهم می شود، اونی که عوض دارد بدل دارد. حالا اونجا تو تأخیری خوندیم، اینجا خدمت شما مربوط است به تیمم، مربوط است به طهارت مائیه و طهارت ترابی که تیمم می تونه بکنه. حالا این کار رو نکرد، اومد چیکار کرد؟ اومد عصا، عصیان کرد و قدم رفع الحدث علی تطهیر صبح، وضو گرفت و با این وضو نماز خوند. آیا این وضوی صحیحه؟ طبق این مبنایی که خوندی امر به شی مقتضی نهی از ضد خاصش باید بگید باطل است، یا اگر گفتیم نه امر به شی مقتضی از ضد خاص نیست ولیکن مبنای مشهور رو داریم در عبادیت عبادت، وضو هم امریست عبادی، خوندیم طهارت صلات عبادیه بوده، خب در این صورت آیا این وضوع وضوعی صحیح یا نیست؟ مثال سوم، قاعدتا باید صحیح نباشد دیگه، اگر کسی مبنا رو داشت گفت ضد عبادی باطل است، چون امر به شی مقتضی نیت ضد خاصه شد، خاصش این وضوع باطل. یا اگر گفت برای عبادیت عبادت ما نیاز به امر داریم، خب این امر نداری که در سر تضامن امر شد، این باید صحیح نباشد. خب چیکار کنیم؟ حالا با این نماز هم خوب. سوم، اذا ضاق الوقت عن الوضوء والاغتسال لاقامه الصلاه و مع ذلك خالف، بهش میگه نهاد که تو الان باید بری تیمم بکنی نماز بخونی، تو وقت وضوء نداری، وقت غسل نداری، بره بگه نه آمد به دلم نمیچسته قد کرده، و مع ذلك خالف و توضع و اقتصال. خب صحت اینا چی میشه؟ اگر این دوتا مبنا رو داشته باشیم یه میشه باید باطل که همین غسل باطل است، همین وضوء باطل است، نمازی که با اینا بخونه باطل است. مثال است. مثال چهارم، اذا کان الوقت وسیعا للوضوء والصلاه و کان وضوء الزوج مفوتا لحق الزوج و مع ذلك توضأ، بیاد وضوء بگیره. و اگر این دو تا مبنا رو داشته باشیم، امر به شی مقتضی نیت ضد خاصه شد، یا بگیم ما مبنای مشهور در عبادیت عبادت داریم، که این وضوء خالی میشه باطل. مثال پنجم، لو توقف حفظ النفس المحترمه، میگه من باید نماز اول وقت بخونم، میگه بابا این داره میمیره، میگه به تو گریه فکر کردی. لو توقف حفظ النفس المحترمه الا ترک صلات و قطع صلات، این بگه نه من نماز نمازه حالا اسیام بکند و اشتغل به صلات او استمر رفیقا، چیکارش کنه؟ اگر مبنای ما این شد، امر به شی مقتضی نیت ضد خاصه، یا مبنای ما مبنای مشهور در مورد عبادیت عبادت شده، نماز باطل. مثال ششم، اذا کان المکلف فی حال صلات فسلم علیه شخص وجب علیه رد الصلات ولو اتا و استمرت الصلات. خب اگر این مبنا رو داشته باشیم که نماز دچار مشکل. هفتم، لو شرع المکلف به صلات یومیه مع صحت وقتها ثم ظهر له ضیق وقت صلات الآیات یجب علیه قطعها و الاشتغال به صلات آیات، ولی نمازشو بخونه ادامه بده. خب اگر این مبنایی رو داشته باشیم، امر به شی مقتضی نیت ضد خاصه، یا بگیم مبنای مشهور و معروف رو داریم در مورد عبادیت عبادت، نماز باطل. اذا وجب هشتم، اذا وجب السفر فی شهر رمضان لاجل الحج، این امسال مستدی شده، شهرشون هم اون روزا زمانهایی که قدیم که باید حرکت میکردن، باید تو ماه رمضان حرکت میکرد تا بتونه برسد به سعی آمد، فلو اصا ولم یسافر وجب علیه سوم. خب واقعی وضعیتش چه میشود؟ بموند روزه نگیرن، آیا این روزه روزه درستیه؟ واقعی این موانی رو داشته باشیم، این باطله. اذا زاهم از سوم حفظن نفس محترمه، میگه من باید روزه بگیرم، من به دلم نمیچسته، این مرک مرک علتی یهتم و به هشتر که این اکثر من از سوم است و معذالک سامن، روزه بگیرم. حالا بگیم امرو بشه مقتده نهنده دخواسته است، یا مقتده مشهور در عبادیت عبادتش رو بگیم، باطله. اذا کان اعتکاف و زوجه منافیان لحق زوج فلو خالفت و اعتکفت و صامت، خب این میشود باطل اگر قائل به امر به شی مقتضی نیت اتخاذ بشیم، یا این مبنای مشروع در مورد عبادت عبادت میشه باطل. میگه آقا خدمت شما عرض شود مردم به این مبتلا، میگه آقا حالا ایشون خودش فرموده حالا نماز جمعه در فرو و قد بسطن کلام فیها به دورات متقدمه در ارشاد اینه که من دیگه نخوندم خدمت شما، ایشون مردم مظفر مثال میزنه، میگه بهش میگه آقا وقت دینت رسیده، دین واجب داری، برو ادا کن. یه نه نمیه الان دیگه محرم رسیده، امام حسین رو با اینا را یکی نه میرم میره مقتب حسین مقتب حسین عزاداری حسین امام حسین، میگه نه دیگه دلم حسین امام رضا یه ذره شده، میره زیارت امام رضا علیه السلام. باید قائل بشیم امر به شی مقتضی نیست به تو خواسته یا مبنای مشهور در مورد عبادیت عبادت داشته باشیم، همین معتمد حسین بیفایده می شود، عزاداری بیفایده می شود، همین زیارت امام رضا به درد خودش می خوره. به طلبه میگه آقا آیون فرمودن ایام درسی تعطیلی نه، میگه نه این درس ها کسی رو به جایی نمیشونه، من باید برم آقام امام رضا علیه الصلاة و السلام، یه هفته درس تعطیل میکنه میره امام رضا علیه الصلاة و السلام. خب اگر این نظر مراجع خودشون، تالا شما یه مرجع دیدی در ایام درسی بره؟ من که سراغ ندارم، همه در تو بحثشون هر روز برقرار دیگه از آقای بهجت بالاتر، آقای بهجت کسی نیست ایام درسی آقای بهجت درس تعطیل کنه به امام رضا علیه الصلاة و السلام. چرا تابستون تا درس تعطیل میشد اونجا میرفت از صبح، هم صبح تشریف می آوردن هم یه وقتای بعد از صبح تشریف می آوردن، هر وقتی دیگه فقط بین رو دولاری میمون. خب میگه آقا این باید میگه من باید برم یه هفته درس تعطیل میکنه، خب این میشود امر به شی مقتضی نیست به تو خواسته شد، این باطل میشه، هیچ استقامت ثوابی نداره، که بلکه شاید استحقاق عقاب هم داشته باشه تازه یا معنای مشهور داشته باشه. اینه که این مسئله ترتب اینقدر مهم شد. ببینید چقدر مسئله میتونه درست بکنه ترتب، نه اینکه فقها و اصولی ها در اثر گرفتاری مردم به این که اطلاعاتشون زیاده اهم رو ول میکنن مهم رو میچسبن. این همه مثالایی که من گفتم و خیلی از مثالایی که من نگفتم برای که یه جوری اینا تصدیق کنن، مثلا خودشون هم تو ایام مثلا خدمت شما طلبگی مبتلا بودن، روزی که اونا رو درست میکنن مثلا به فکر یه چاری افتادن دیدن ترتب بهتره. نه این ورود مردم مظفر ورود خوبی نیست، آدم یه جوری فکر میکنه که دلیل این که آقایون رفتن به سمت ترتب این است که این همه گرفتاری ها ابتلاعات وجود داره، ابتلاع به انجام مهم و ترک اهم. خودم رو یه جوری درستش کنیم که کدوم فقیه اصولی یه همچین کاری رو میکنن، ابتلاعات از این هم بره بالاتر، ما که در دایره شرط نمیتونیم درست بکنیم که اگر دلیلی برای درست کردن نداریم. از اون وقت اگر یه اطلاعات نبود، حتی یه نفر اطلاع داشت، یه مورد اطلاع داشت، اگر قاعده و قانون برمیتابه قاعده و قانون میگید. اینا بیان اهمیت و بیان موارد است که ببینید قبول کردن ترتب و قبول نکردن ترتب چقدر مسئله رو ایمان برد میکنه، نه دلیل بحث ترتب بلکه بیان اهمیت قبول یا عدم قبول ترتب و این همه آثاره. ایشون فلزا ورودش اینجوریه، میگه کثیرن مردم متشرعین مؤمنین رو میبینید که میان واجب مزید رو ول میکنن موسع رو میچسبن و حالا تو مزید هم تعیینی رو ول میکنن تأخیری رو میچسبن و حالا که تعیینی هم اهم رو ول میکنن مهم رو میچسبن. این باید وظیفه این هستش که نفس محترمه نجات بده انقدر غریب بکنه میره نماز بکنه، میگه نماز جماعت یه چیز دیگه هست و بگیری بسیاری از واجباتشون رو ترک میکنن، مثل همین ادای دین واجب میرن چه کار کنن محتم و حسین ارواحنا نبوده از آده روز امام حسین یا میگه نه وقت زیارت. ایشون میفرمد همه اینا رو من اسم میدم یک جا میگم تقدیم مهم میکنن بر اهم، و از این به بعد تو بحث ترتب هر وقت میگم مهم و اهم منظورم تمام این موارده، تمام این موارد مهم رو بر اهم تقدیم. ما اگر این مبنا رو داشته باشیم امر به شی مقتضی نیت ضد خواستن که باید بگیم که این باطل است که استحقاق عقاب نداره، تو بعضی جا استحقاق ثواب نداره، تو بعضی جا استحقاق عقاب هم داره. یا اگر مبنامون این باشد بگیم ولو امر به شی مقتضی نیت ضد خواست نیست، ولی من مبنای مشهور رو دارم که در عبادیت عبادت وجود هم به فعل باید باشد و حالا که در تضامن این مهم ندارد امری، بله، اگر کسی معناش این شد امر به شی مقتضی نهی از ضد خاص نیست، یا معناش این شد امر به شی مقتضی نهی از ضد خاص است ولی نهی غیری در عبادات مستلزم فساد نیست، بعدش هم در عبادیت عبادت نیاز به امر نداریم، امر معروف و نهی و اون راحت او میگه این عبادت صحیح است، استقرار ثواب داره، استقرار عقاب نداره، ولی این من کلام که کسی اگر این دو معنا رو داشت اون چی کار میکنه؟ ببینید اولش کنید،
امام رضوان الله تعالی علیه تو تهذیب، خود امام هم که مبناش بر خدمت شما عرض شود که خلاصه بحث کردنه، ولی ترتب رو تهذیب جلدی از 447 تا 479 امام بحث کرده، این امامی که مبناش اصلا به این همه مبسوط بحث کردن نیست، ولی اینقدر این بعد حواشی زیادی داره. امام در اول درسشون یه تاریخچه از این بحث رو فرمودن که این آقای زارعی اون تاریخچه رو گرفته برای شما اینجا آورده در حاشیه، گرچه خود مرحوم مظفر هم صفحه بعد دارن. اینجوری به دست میاد که ظاهرا در کتب قدما این بحث نبوده، محقق ثانی در جامع المقاصد مطرح کرد، بعدش مرحوم کاشف القطاع کمان که خود مرحوم مجدد شیرازی رضوان الله تعالی علیه در تقریرات درسشون جلد دو صفحه 273 خودش می‌فرماد منم تبعیت می‌کنم از محقق کرکی و از شیخ جعفر کاشف القطاع در کشف القطاع اش، ایشون هم قائل شده، بعدش مرحوم فشارکی رضوان الله تعالی علیه و بعدش هم مرحوم خدمت شما عرض شود نائینی دیگه مبسوط وارد شد، خوندم چند صفحه و بعدش هم دیگه به شما عرض کنم که نوع متأخرین و معاصرین ترتب رو تلقی و قبول کردن، منتهی یادم میاد اون موقع که رسائل میخوندم یه وقتی با سید استادم از تایت الله آیه خدمت شما عرض شود که موسوی اصفهانی دامع الذوالعالی جلسات بعد از ظهر آیت الله عظما شوبیری رو شرکت میکردم، جلسات بعد از ظهری که ایشون دفتر داشت، اونجا ایشون فرمود من ترتب رو قبول نداره آقای شوبیری، حالا اگر مبناش چندین سال پیش، ایشون اون موقع فرمود من ترتب رو قبول ندارم، ترتب مشکل داره، ولی خب نوع آقایون تلقی به قبول کردن، تا برسیم ببینیم ترتب چی میخواد بگه، تا الان فقط یه مقدار بیان اهمیت کردیم، همین و همین و بیان موارد، اونم به تبع ایشون. شهید صدر رضوان الله تعالی علیه هم در حلقه ثانیه هم در حلقه ثالثه ترتب رو قبول میکنه، در بحوث هم ترتب رو قبول میکنه، حلقه ثانیه جلد 1350-351 ان الامرین لزدین علا وجه ترتب فمعقولون، به وجه ترتب معقول است، و در حلقه ثالثه هم جلد 2301 قبول میکنند. بحوث هم آدرس میدم خدمت. از امتد در بحث و الهونا فهوناکه مشکل، ببینید ایشون یه جوری این بحث رو آغاز کرده که آدم فکر کنه اصلا فهوناکه مشکلتون فقیهتون یه چیز جدیدیست غیر از اون ثمره، نه بابا این مشکل فقیه همون بحث بطلان ضد عبادیست، ولی اینجوری که ایشون بد ورود پیدا کرد آدم فکر کنه که یه بحثی جداگانه از اون بطلان ضد عبادی است که در ثمره مطرح کرد، در صورتی که این مشکل فقهی هم بطلان ضد عبادی است بنابر اون دو مبنا. فهناک مشکلتون فقهیتون که تنشأ من الخلاف المتقدم، سه تا بحث داشتیم، امر به شیء آیا مقتضی نهی از ضد خاصش است یا نیست، دوم آیا نهی غیری در عبادات مستلزم فساد است یا نه، سوم آیا عبادیت عبادت نیاز دارد به امر موجود یا نیاز ندارد، لابد دمن التعرض به این مشکله فقهیه البته به ما یلیق و به حاضر رساله، وگرنه بحث بسیار مبسوطه، و هیه اون مشکله فقهیه این است که شما قبلا دیدید هیچ چیز جدیدی نیست، فقط الان مثال واسه تون میزنید، ورود خوبیشون نداره، و هیه ان کثیرن من الناس نجدهم، کثیرن من الناس طلبه و غیر طلبه، کثیر من الناس نجدهم یهرسون به حسب تعاونه. کسی که دیندار باشد البته سستی به خرج نده از این کارا نمیکنه. او در دایره شر خودش رو عبد میبینه، نه در دایره دلش و خواستهاش. به حسب تعاونه، به خاطر سستیشون، نجدهم یهرسون علی فعل بعض العبادات المندوبه فی ظرف وجوب شیء، که اون شیء ضد للمندوبه است. فیترکون الواجبه و یفعلون المندوبه کمن یذهب للزیاره او یقیم معتم الحسین علیه السلام و علیه دین واجب الادا، دینشو ول میکنه میره شام میده. کما نجدهم یفعلون بعض الواجبات العبادیه فیهین ان هناک علیهم واجبا اهم. ببینید ایشون اینجا تعبیر از مهم و اهم به کار برد، ولی بعدم میگه نه دیگه، من تو بحث ترتب، ایشون فقط نیست، دیگرانم تو بحث ترتب معمولا اینجوریه، میگن یه اهم و مهم رو به تمام این موارد سرایت میدیم. به ضد عبادی میگیم مهم، به اون واجب میگیم اهم. این مثالش چی بود؟ مثالش رو زدم، انقاض غریق رو، نفس محترمه رو ول میکنه که اهم است، میگه من باید نماز بخونم. او واجبا مزیق الوقت ان هناک علیهم واجبا اهم فیترکونه او واجبا، این واجبا اطفاس به این واجبا، ان هناک علیهم واجبا مزیق الوقت ما ان الاول موثقون فیقدمون الموثق المزید او واجبا، دوباره این واجب اطفاس به ان هناک علیهم واجبا معینا ما ان الاول مخیرون فیقدمون المخیره علی المعین و تا دلت بخواد مثال داد و هاکذا. و یجمع الکله، همه این چارتایی که گفتم، ایشون تو عبارت چهار تا ذکر کرد، البته بعدش یه خدمت شما نقطه چین و هاکذا گفت، ولی حالا این چهار مورد به امثال این چهار مورد، همه رو اسمشو میگم تقدیم و فعل المهم العبادی علل اهم. و حالا که در عبارت ایشون به دومی گفت اهم و مهم، قبلا هم تعبیرش از اهم و مهم همین بود، ولی حالا گسترش میدیم. فان المزیقه اهم من المزیقه، کار بی خودی هم نمی کنم، کار نابجایی هم نمی کنم. خب مزیق اهم از موثق دیگه، این است که به مزیق میگیم اهم، به موثق میگیم مهم. معین اهم از مخیر دیگه، این است که به معین میگیم اهم، به مخیر میگیم مهم. کما ان الواجب اهم من المندوب، واجب اهم از مندوب دیگه، فلذا به واجب میگیم اهم، به مندوب میگیم مهم. و من الان از این به بعد سنعبر بالاهم والمهم، یه تعبیر داریم دیگه، هی نمیگیم مخیر در مقابل خدمت شما عرض شد که مزیر، مخیر در مقابل معین، یا مثلا موسط در مقابل مزیق، یا واجب در مقابل مندوب، نه میگیم اهم و مهم. و من الان سنعبر بالاهم و المهم و نقصد و قصد میکنیم معنای عامی رو که ما هو اهم و منزالک کلی، همه موارد رو بپوشانند. فاذا قلنا، حالا اینا رو با چی گفتی؟ میگه خب میریم سراغ مبانی. فإذا قلنا بأن صحة العبادة لا تتوقف على وجود أمر فعلي متعلق به، یعنی خود مبنای ایشون، صحة عبادت توقف ندارد بر وجود امر فعلی متعلق به اون. حالا اگر به ها بود بهتر، به اون مثلا خدمتش چی؟ به ها، خب به ها بود خوب بود، بله، که بخورد به اون عبادت. لا تتوقف علی وجود امر فعلی متعلق به اون عبادت، به ها خوبه. و قلنا، و بگیم به انه لا نهی عن الضد، امر به شی مقتضی نهی از ضد خاص نیست. یا اینکه چی بگیم؟ یا اینکه بگیم درست امر به شی مقتضی نهی از ضد خاص است، ولی نهی از ضد چون غیری است لا یعتزل فساده، فلا اشکال ولا مشکل ده. نه از جهت قاعده و قانون اشکال داریم، نه از جهت اثر اشکال داریم، اشکال و مشکلی نیست. چرا؟ لأن فعل المهم العبادی یقع صحیحا، حتی مع فعلیت الامر بالاهم. درسته؟ گفتیم در اثر تداوم اونی که امر دارد اهمه، اهم امر فعلی منجز دارد، ولی با اینی که اهم امر فعلی منجز دارد مهم امر فعلی منجز ندارد، ولی نداشته باشد.
ما گفتیم بنابر عبادیت عبادت نیاز به امر نداریم،
صرف اتصاف و صرف خدمت شما اضافه کافی است. فلذا یقعو صحیحا حتی مع فعلیت الامر بالاهم، که در اصل تضاهم به وجود آمده بود. قایت الامر، بله این آقا البته آسیه چون اهم رو ترک کرده، عصیان نسبت به ترک اهم دارد، ولی دیگه این ضد عبادیش دیگه صحیحه. قایت الامر یکون المکلف آسیان به ترک الاهم من دون ان یؤثر ذلک، تأثیر بذارد این عصیان علی صحت ما فعله من العباده، ضد عبادیش دیگه صحیحه. و انما المشکله اگر ما بگیم امر به شی نهی از ضد خاص رو در پی داره، دقت کردید؟ یا ما این مبنای مشهور رو داشته باشیم بگیم در عبادیت عبادت نیاز به امر داریم، خب به مشکل برمیاد. انما المشكله فيما اذا قلنا بالنهي عن الضد و قائل بشیم نهی غیری و ان النهي الغيريه يقتضي الفساد او، به کلمه او دقت کنید، یا اینکه اینا رو نگیم، این مبنا رو نداشته باشیم، ولی بگیم ما در مورد عبادیت عبادت نیاز داریم به چی؟ آقا نیاز داریم به امر. همون عبارتی که مرحوم شیخ بها فرمود این بحث بی ثمره، شما چه اقتضا رو قبول بکنید چه اقتضا رو قبول نکنید، چون مهم، حالا به تعبیر ایشون، چون مهم، چون ضد عبادی امر ندارد، نمیشه قصد اتصال امر کرد، این باطل است. او قلنا به توقف صحت العباده علی الامر بها کما هو المعروف ان شیخ صاحب الجواهر، صفحه 312 داشتیم، ایشون فرمود صاحب جواهر، اونجا هم آدرس دادیم از صاحب جواهر، که صاحب جواهر هم همین مبنا رو دارن. فان اعمالهم هاذهی کلها باطلتون ولا یستحقون علیها ثوابا، بلکه گفتیم یه وقتی استحقاق عقاب هم دارد اگر نره اونو اعاده بکنه، این ترک تکلیف کرده، بگی من که دیگه نمازم رو خوندم، من که دیگه روزم رو گرفتم. لعنهو اما منهیون انها، به خاطر اینکه این عمل یا منهیون انهاست و نهیو یقتضی الفساد و قائلیم نهی غیری مقتضی فساد است، و اما به خاطر اینکه لا امر بها، امری نداریم به این عبادت، در حالی که صحتها تتوقف و علل امر، و مبنای ما این شده که عبادیت عبادت به امر است. فهل هناک طریقتون لتصحیح فعل المهم العبادی مع وجود الامر بالاهم، یه جوری میشه اینا رو درست کرد؟ ببینید این نحوه ورود ایشون به ذهن میزنه که علت درست کردن و علت ترتب تو نظر اصولی های بوده که خب با مردم اینقدر ابتلا دارن، ببینیم یه جوری میشه به هر صورت درست نیست کرد، و حالا که کدوم اصولی و فقیه این کار میکنه، اینشون باید بالعکس عمل میکرد، قدر این بحث رو مطرح میکرد، بعد میگفت ببینید اثرات این بحث، موارد این بحث، این بحث خیلی مهمه، و منظورشون همین بوده ایشونم، وگرنه ولی اینکه اینقدر کثرت نداشته باشد، بحث اصولی و بحث فقهی که مترتب بر این کثرت اطلاعات نیست. ذهب جماعتون الى تصحیح العباده فی المهم به نحو ترتب بین الامرین، از راه ترتب وارد شدن. خوب گوش کنید،
حقیقت ترتب چیه؟ این آقایون گوش کنید، گفتن ببینید طبق دو مبنایی که گفتیم این ضد عبادی شد نادرست. یکی مبنایی که بگه امر به شی مقتضی نه از ضد خاصش است، و خدمت شما هر شود که نهی غیری در عبادات مستلزم فساد است، این ضد عبادی میشد باطل. و یکی هم که نه، بگیم امر به شی مقتضی نه از ضد خاص نیست، من این مبنا رو ندارم، ولکن این مبنا رو دارم. میگم عبادیت عبادت در جلو وجود امر است. ما حالا که اینجا نسبت مهم امر نداریم، این هم باعث شد به اینکه این ضد عبادی باطل. ترتب فقط مشکل رو بنابر این مبنا حل میکنه. بگیم امر به شی مقتضی نهی از ضد خاص نیست، ولی عبادیت عبادت در جلو وجود امر است. اینو فقط میتونه حل کنه. وگرنه این مبنا رو که امر بشه مقتضی نهی از ضد خاص و نهی غیری در عبادت مستلزم فساد است، ترتب دیگه اینو نمیتواند درست بکند. کسایی که مقلدین یک چنین مراجعی هستند، این اعمالشون میشود باطل. خب حالا خوب گوش کنید، ببینید طبق این مبنایی که بر اساس این مبنا ترتب کارسازه، ببینیم مشکله چی بود که آقایون که الان قائل میشد از ضد عبادی باطله و چجوری میشه اون مشکله را حل کرد. این مبنا میگه امر بشه مقتضی نه از ضد خاص نیست. ما نسبت ضد خاص یعنی همون مهم به تعبیر اینجا، ما نهی مولوی نداریم. پس نهی مولوی نیست که بخواد کشف از محفوظیت به این حرفایی که بزنیم، ولی اینا گفتن عبادیت عبادت در گروه وجود امر است. عبادیت عبادت در گروه وجود امر است و در اینجا در اثر تداهم بین الضدین که گفتیم ضدین با هم دیگه تمانای وجودی دارند، امر به اهم فعلی منجز است، امر به مهم نداریم. و چون امر به مهم نداریم پس این ضد عبادی شاید باطله. ترتب چیکار میکنه؟ به نظر شما باید بیاد چیکار بکنه؟ قاعدتا تا بتونه عبادت باطل رو صحیح اعلام بکنه باید امر درست بکنه دیگه، اصلا این چیزی نیست که اعلام بمونه که باید امر درست بکنه. اگر امر درست کرد، ما که قائل شدیم امر بشه مقتضی نهی از ضد خاص نیست، عبادیت عبادت هم در گروه وجود امر سخن داره. ترتب این کارو کرده، اومده وجود امر رو برای مهم درست کرده. حالا تو سبب صحت شد. حالا با چه بیان؟ تو ترتب که ترتب کاملا یه بحثی عقلی، بلکه کاملا یه بحثی عقلی به تصویر بعضی از عوازم در کتبشون یه بحثی عقلی تصویر کردن، یه بحثی عقلی از عبارت میشون هم بدن. باید ببینیم آیا ترتب آیا تالی فاسد عقلی دارد یا ندارد. اگر تونستیم بگیم تالی فاسد عقلی ندارد، یعنی امکانش را اثبات کرد، امکانش را اثبات کرد. اگر گفتیم تالی فاسد عقلی ندارد، امکانش را اثبات کرد. بعد میریم سراغ دلیل بر وقوعش. به چه دلیل بگیم این امکان وقوع پیدا کرد؟ فلسفه‌شون می‌فرماید تو دو مرحله بحث می‌کنند. یکی مرحله امکان، یکی مرحله دلیل بر وقوع. و همین بیان حالا من به شما عرض کنم خلاصه‌وار که ترتبی هم چی میگن و چی کار میکنن. به فرموده استادشون در فقاهه، کسی که قائل است به ترتب، خودشون هم از همین کتاب قائل به ترتب، میاد چی کار میکنه؟ میگه ببین مشکله این که تو گفتی مهم امر ندارد چی بود؟ تضاهمی بود که در اثر ضدن وجود اومد. حالا ما اگر این دوتا رو چیکار بکنیم؟ این دوتا ضد رو از ارضیت دراریم، طولی بکنیم، تضاهم میپره. تضاهم که بپره هر دوتا هم روشون میشود کاری که ترتب، اسمش هم میشه ترتب، کاری که ترتبی میکنن تا طولیت ساختنه. بلکه ترتبی میگه مولا به شما گفته عدل نجاستن، همین مولا به شما گفته سلبه. این دوتا کنار هم بذاری ها میتونی هفته چی در میاد؟ این در میاد عدل نجاستن و این عدیتن و سلبه. فا ترتب باید تو اداره نجاست بکنی، این امرش میشه امر اهم فعلی منجم. ولی اگر به هر دلیلی پوسکلفتی یا غافلی استیان میکنی اداره نجاست، نماز خوندی، بعد از این استیانه که دیگه نخواستی اداره نجاست بکنی، صلات هم داره هم چون خودش فرموده فقین حقیقه و سلمه، این هم داره هم شد، همینقدر انتصالش رو میکند، این میشود چه ها؟ میشود سعید. ولو بر مبنایی که گفتیم عبادیت عبادت در گروه وجوده هم. حالا میخواییم ببینیم آیا این نحوی که امر به اهم، اگر امر اهم را اسیان کردی به مهم بپرداز، پس مهم داره امر فعلیست در ضرب اسیان اهم، آیا این تالیف واسد عربی دارد یا ندارد؟ ثانیا خب این از کجا داریم؟ این از کجا داریم به شاره نسبت بدیم؟ قسمت اولش میشه بحث از امکان، قسمت دومش میشه دلیل بر وقوع عدل نجاست و این از عیده بسنده. ببینید
و ذهب جماعتون الى تصفیه العباده فی المهم به نحو ترتب بین الامرین، امر به اهم امر به مهم، منظور امر به اهم است و امر به مهم. مع فرض القول، ببینید ترتب فقط اینو میتونه درست کنه، فرض القول به عدم نهی عن الضد و ان صحت العباده تتوقف على وجود الامر. وگرنه تو حاشیه نوشتن اگر مبنای من رو قبول بکنید هیچ نیازی من به بحث از ترتب ندارم، چون اولا من اقتضا رو قبول نکردم، ثانیا این که من گفتم که عبادیت عبادت به امن نیست، دیگه اصلا لازم نیست. و از ظاهر ان اول من اسس هذه الفكره، نظریه ترتب رو، و تنبه لها المحقق الثاني، اتفاقا استادش در اجود هم دارد، اجود جلد دو از صفحه 55 تا 115 ناینی ترتب بحث کرد، 60 صفحه اونجا میگه محقق ثانی این نظر رو دارد. و شید ارکانها از سید المیرزا شیرازی رضوان الله تعالی علیه که آدرس دادم تقریرات جلد دو صفحه 273، کما احکمها و نقهها شیخون المحقق النائینی رضوان الله تعالی علیه. و هذه الفکرت و تحقیقها من اروعه، از اون بحثهای بسیار جذاب است، عمیق است، من اروع منتها الیه البحث الاصولی تصویرن، تصویرن می شود تمیز بس اروع، تصویرن و عمقن. این خیلی بحثیست دلچسب، هم از جهت تصویرش هم از جهت عمقش. و خلاصت و فکرت ترتم انهو لا مانه، کسایی که این نظر رو دارن میگن نامانه عقلا، چون بحثیست کاملا عقلی، لا مانه عقلا من ان یکون الامر بالمهم فعلیا، داشته باشیم امر به اون، البته اند اسیان الامر به اهم، فلزاش روزو گذاشتن ترتب. فاذا اصل مکلف و ترک الاهم فلا محذور عقلا فی ان یفرض الامر بالمهم هنا، بگیم امر به مهم داریم ما، امر به مهم فعلی می شود. از لا یلزم منه، امر به مهم در ظرف اسیان اهم دیگه طلب جنبین ضدی نمیشود، اون موقعی ضدی میدن که در عرض هم باشن، حالا دیگه شدن در طول هم، تضاهمی نیست. از لا یلزم منه در ظرف اسیانه، از لا یلزم منه از این امر به مهم در ظرف اسیان هم الجمع و بین ضدی کما سیأتی انشاءالله تعالی توضیحه. و اذا لم یکن مانع عقلی من هذا الترتب، اگر مانع عقلی نداشتیم امکانش رو پذیرفتیم، فان الدلیل یساعد علی وقوعه، دلیلش چیه؟ آیه است؟ کدوم آیه است؟ روایت؟ کدوم روایت؟ اجماع؟ گفتیم که این بحث اصلا بحث نیست که از زمان محقق ثانی شروع شد، کجا اجماع؟ اجماع از زمان محقق ثانی اجماع به درد نخوره. و ان الدلیل یساعد علی وقوعه. دلیل چیه؟ ایشون برای شما اثبات میکنه. دلیل خود نفس این دوتا دلیل
با چه بیانی خواهد؟ خود اینکه مولا گفته هم عجل نجاسته رو گفته هم سنه، هم امر به اهم گفته هم امر به ما. این از این دلیل بخواهید و نبید دلیل رو قبول کنید.
آیشو بیدیم فرمود نه اگه لازم آیشو بیدیم. فا این الدلیل یساعد علی وقوعه و الدلیل هو نفس الدلیل المتضمنین للامر بالمهم والامر بالاهم. حالا فعلا درشون گزارش میده اینا خواهد آمد و هما کافیان لاثبات وقوع ترتب. وقوع هم از این را اثبات میکنیم. و علیه علاما ذکر ففکرت ترتب و تصحیحها نظریه ترتب و تصحیح این فکره ترتب یتوقف علی شیئین رئیسیین فی الباب احدهما امکان ترتب فی نفسه و ثانیه ما الدلیل علی وقوعه که انشاءالله تعالی اما الاول فردا. استغفر الله و الحمدلله.